اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. والله لطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در دلیل امتناع اجتماع امر نهی بود که مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه مطرح فرموده بودند. در مقدمه سوم این دلیل مرحوم نائینی و آقای خویی رضوان الله علیه ما اشکال کردند. مرحوم آخوند در مقدمه سوم قائل شدند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. مرحوم نائینی تفصیل قائل شدن، فرمودن اگر عناوین اشتقاقی باشد موجب تعدد معنون نمی شود، اما اگر عناوین مبدعی باشه موجب تعدد معنون می شود. از فرمایش مرحوم آخوند را به صورت مطلق قبول نکردن. آی خوی رضوان الله علیه باز این تفصیل را به اصطلاح اصلش قبول کردن، ولی در همین تفصیل باز نظر دیگری داشتن. فرمودن که همون جایی که عناوین مبدعی باشد که فرمودید اونجا دیگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، نه اونجا هم ما باید قائل به تفصیل بشیم. اگر عناوین متأصله باشن بله اونجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، اما اگر عناوین انتزاعی باشد یه قاعده کلی نداریم، باید مورد به مورد ملاحظه بکنیم که این دوتا عنوان انتزاعی از یک چیز انتزاع شدن یا از دوتا منشأ انتزاع شدن. اگر از یک مورد انتزاع شدن باز تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، اما اگر از دو منشأ انتزاع شدن تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. این خلاصه فرمایش آقایان بود. پس بنابراین دلیل مرحوم آخوند خراسانی به طور مطلق قابل پذیرش نیست، به طور مطلق هم قابل رد نیست. از نتیجه این است که ما قائل به امتناع اجتماع امر نهی میشیم در برخی از موارد، اونجای که عناوین اشتقاقی باشن، یا به فرمایش مرحوم آقای خویی اونجای که عناوین مبدعی باشن و از یک منشأ انتزاع شده باشن. پس بنابراین در برخی از موارد ما فرمایش مرحوم آخوند را میپذیریم، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود و لذا اجتماع امر نهی ممکن نیست، ما باید قائل به امتناع بشیم. اما در موارد دیگر نه، قائل به جواز میشیم اونجایی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. کجاها؟ اونجایی که فرمودن عنوانهای متأصل باشن. خب این خلاصه فرمایش آیان. نکته‌ای که حالا در تا همینجا به نظر بنده رسید اونم این است که ما میتوانیم این معیاری که مرحوم نائینی فرمودن و مرحوم آقای خویی فرمودن این را به صورت ساده‌تر بیان کنیم. بگیم که هرگاه دو تا عنوان بر یکدیگر حمل بشن اونجا اون دو تا عنوان ترکیبشون اتحادیه، هر جا دو تا عنوان بر یکدیگر حمل نشن، حمل شایع صناعی منظوره، اگر حمل نشن به حمل شایع صناعی که ملاک اتحاد در وجود است دیگه، اگر حمل شایع صناعی نشن اونجا اون دو تا عنوان چی هستن؟ آقا معنونشون متعدده. پس بنابراین میتونیم این ملاک را به صورت ساده بیان بکنیم، بگیم که آقا ما میبینیم که اگر این دو تا عنوان رو بر همدیگر بشود حمل کرد به حمل شایع صناعی که ملاک وحدت وجوده، اونجاها ترکیب اتحادیه، کشف میکند که این یک وجود داره، بس اونجاها نمیشود اجتماع امر نهی را قائل شد. اما اگر بر یکدیگر حمل نشود به حمل شایع صناعی، معلوم شد که اینا از دو تا وجود اخذ شدن که بر یکدیگر حمل نمیشود، و لذا اونجا میشه ترکیب انزمامی و اونجا قائل میشیم به جواز اجتماع امر نهی. تا اینجا با این بیان یه نحوه قائل به تفصیل شدیم، یعنی قائل به تفصیل برخی از موارد از موارد دیگر، الا اینکه در ترکیب اتحادی ما نظرمون این است که طبعا به برخی از اعاظم مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام خمینی و برخی از بزرگان استاد حضرت آیت الله سبحانی و برخی از بزرگان دیگر، همونجا که ترکیب اتحادی هست ما نظرمون این است که یه جای بحث کبروی باز هست، یعنی با اینکه ترکیب اتحادیه باز می شود کسی قائل به جواز بشود، جای بحث کبروی هست، بس یه مرحله بحث صغروی هست که ببینیم کجاها ترکیب اصلا اتحادیه کجاها انضمامیه. خب اونجای ترکیب انضمامیه که انه اشکال نیست و می شود قائل به جواز اجتماع شد، اما اونجای ترکیب اتحادی هست باز جای بحث کبروی وجود دارد که اونجا بحث کنیم که آیا چون دوتا حیث هستن، درست معنونه ها یکی هستن ولی حیثیت های که جدا هست، بالاخره دوتا عنوان هست دوتا حیثیت هست، آیا می شود چون حیثیت ها جداست قائل به جواز اجتماع شد یا نمی شود؟ پس جای بحث کبروی باز همونجا هست که مرحوم آی خویی و استادشون مرحوم نائینی می فرمان نه دیگه اگر ما مشخص شد که ترکیب اتحادیه دیگه جای بحث اصلا کبروی نیست، اون مسلمه. از میکنیم نه، چنان که مرحوم آی بروجردی و دیگران فرمودن باز همونجا هم جای بحث کبروی هست که ممکنه کسانی اونجا قائل به جواز بشن. دفت فرمودید. خب این تا اینجا، بس دلیل اول نتیجهش تفصیل شد. دلیل اول مرحوم آیه آخوند خراسانی نتیجهش میشه تفصیل بشیم، یعنی با این فرمایشاتی که مرحوم نائینی فرمودن مرحوم آیه خویی فرمودن نتیجهش شد تفصیل، که به طور مطلق نتیجه نمیدهد این مقدمات چهارگانه مرحوم آخوند که همه جا ممتنع هست، نه برخی جاها نتیجه این چهار مقدمه میرسیم به این که اجتماع امر نهی ممتنع هست، بعض جاها نه ممتنع نیست، اون جاهایی که ترکیب سیاسه ها انزمامی هست، چون نتیجه مقدمات اثبات ترکیب اتحادی در همه موارد نشد. قد فرمودید نتیجه مقدمات این بود که بعض جاها ترکیب اتحادیه، همه جا ترکیب اتحادی را اثبات نکرد. خب دلیل دومی که برای امتناع مطرح فرمودن اونم این است که گفتن که ما در اجتماع امر نهی یک نهی داریم که دلالتش شمولی هست و یک امر داریم که دلالتش اطلاقیه، پس نهی داریم که دلالت نهی چی است؟ شمولیه، و یه امر داریم که دلالتش چی از اطلاقیه. و فرمودن که وقتی که نهیتون شامل همه افراد شد و امرتون بل اطلاق ترخیص در تطبیق داد که میتونید اون مأمور به را تطبیق بکنید با هر فردی از این افراد، با هر فردی از این افراد مطلق، و یکی از اون افراد مطلق همون هست که نهی شامل شده، گفتن این ممکن نیست که مولا بیاد از یه طرف نهی بکند از طرف دیگر ترخیص در تطبیق بدهد. ترخیص در تطبیق مأمور بهش با اون منهی نهش بده. بعد فرمودید بس این بیان کنه ناظر به مقام اثبات. میگم در مقام اثبات مولا از یه طرف بگه همه افراد را من قدغن کردم، ممنوع کردم، از یه طرف دیگه چیکار کند؟ بیاد بگه که این مأمور به من را میتونید، یعنی ترخیص در تطبیق دادم، هر کدوم از این افراد باشه میتونید در ضمن اون فرد انجام بدهید این مأمور به من را. مأمور به من هست و شما مرخصید که تطبیق بکنید با هر کدوم از این افراد. فرمودن اون منع با این ترخیص در تطبیق سازگاری نداره. درسته امر درست به اون نهی نخورد، ولی ترخیص در تطبیق که هست، چون مقتضای اطلاق اینه. مقتضای اطلاق چی هست؟ که این فرد با اون فرد فرق نداره، همه افراد ترخیص در تطبیق دارید. فرمودن همین که ترخیص در تطبیق هست این ممکن نیست. پس این بیان که انه نازل به مقام اثبات اولا و ثانیا یک کمی از اون شدت بیان قبلی پایین تره. بیان قبلی میگفت هم امر بکنه هم نهی کنه، اینجا نمیفرماید که امر بکنه، چون امر مستقیما که به اون فرد نخورده، امر خورده به اون مطلق. فوقش این است که ترخیص در تطبیق میدهد، که میفرماید که این همین مقداری که ترخیص در تطبیق بدهد و از اون طرف هم نهی کند این معنا نداره، این ممکن نیست. تا فرمودی این بیان دوم. پس اجتماع امر نهی ممکن نیست، چون لازمش این است که مولا به از یه طرف نهی کنه، از یه طرف هم ترخیص در تطبیق مأمور بهش با منهی و عنهش بدهد. در جواب این بیان که این بیان را از کلمات مرحوم نائینی استفاده می شود، مرحوم نائینی البته نه در همین محل بحث ما، در جایی که نسبت بین امر و نهی مخص مطلق باشه، مثل سل و لا تسل فی الحمام. لا تسل فی الحمام خب شمول دیگه، میگه هیچ فردی از نماز در حمام نباشد، از اون طرف سل ترخیص در تطبیقه. خب ایشون در این بخش این بیان را دارن که اینجا نمیشود مولا از یه طرف ترخیص در تطبیق بدهد، از یه طرف هم نهی کند، در اونجایی که نسبت چی هست؟ نسبت اون مخصو مطلقه. ولی عرض بکنیم همین بیان هم در اون مخصو مطلق میاد، هم در اون مخصو منفچ هم میاد. همین بیانی که مرحوم نائینی اونجا فرموده خب در اون مخصوص نورش هم میاد دیگه، برای اینکه مولا از یه طرف فرموده که لا تقصد، از یه طرف فرموده سله، سله هم ترخیص در تطبیقه، شامل همون فرد صلاتی که در غصب انجام میگیره شامل اونجا هم میشه. پس این بیانه که ایشون در اون نسبت اون مخصوص مطلق میفرماین در هم همونجا به کار میاد که نمیشود. پس بنابراین ما قائل بشیم که صلات در حمام هم امر داره هم نهی داره، اجتماع امر نهی اونجا معنا نداره، ممکن نیست. هم در بحثی که نسبت اون مخصوص من وجه هست همین بیانیشون میاد. داد فرمودی اینجا هم میگه آقا نمیشود نهی باشه در کنارش هم امر به صلات باشد و اینها با هم جمع بشن. چرا؟ این معناش این است که نهی صورت بگیرد و از اون طرف هم ترخیص در تطبیق صورت بگیرد. دست فرمودید. اما جوابی که از این بیان داده شده، مرحوم شهید صدر در جواب این بیان می‌فرمایند که این ترخیص در تطبیق اگر ما بتونیم به مولا نسبت بدیم، بله فرمایش شما اشکال شما وارده، ولی چنین چیزی رو نمیتونیم ما به مولا نسبت بدیم. مولا فقط فرموده که من این مفهوم مطلق را میخوام، این مطلق را میخوام، ایجاد این مطلق را میخوام، اما اینکه ترخیص در تطبیق دارید این مقتضای بیان مولا نیست، این حکم عقله. عقل میگه که حالا میتونید این مطلق را در اینجا ایجاد کنید، در اون جای دیگه ایجاد بکنید، اصلا به مولا کاری نداره. بیان باز به اصطلاح بیشتر ایشون این است که اطلاق این است که ما وقع تحت طلب تمام الموضوع، اون چیزی که من گفتم همین مطابق با مراد جدی من هست، اون چیزی که در این مطلق گفتم اون چی از صلات، صلات مطابق مراد من هست، نه اینکه صلات را بیاری من بگم که نه چرا صلات را آوردی باید کنارش یه چیز دیگه می آوردی، نه اون چیزی که طلب کردی ما وقع تحت طلب همون تمام الموضوع، این یعنی مراد من همینه، من چیزی کم و کاستی ندارم در بیان مرادم، مرادم همین بوده. اما اینکه این مرادم شمولیت داره، همه افراد را میگیره، ترخیص در تطبیق داره، اینا دیگه نگفت مولا. مولا گفت من صلات را میخوام ها، اما اینکه صلات آیا در این افراد همه جا هستن، اینا کسی مولا نفرموده. پس به حکم تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت میگیم اون چیزی که بیان کرده مولا ناقص بیان نکرده. چی فرمود؟ فرمود صلات. بله صلات مطلوب مولاست، اما صلات سعه دارد، شمول دارد، همه افراد را میگیرد، این اصلا مولا چی بیان نداره راضی به این. وقتی بیان نداشت یا شما نمیدونید بگید که مولا فرمود که من مرخصم در تطبیق اون مطلق بر همه افراد حتی بر فرد منهی، نه این معروف مولا نمیشه. پس لذا اینجا شما نمیتونید از اینجا بیاید بگید که مولا معنا ندارد از یه طرف نهی بکند از یه طرف هم ترخیص در تطبیق بدهد، این ترخیص در تطبیق مربوط به مولا نیست، اصلا حکم عقله نفرموده. و بس اطلاق را ما باید که انه دوباره نظر بکنیم، اصلا اطلاق به این معنایی که اطلاق که شامل افراد مختلف است، چنین اطلاقی ما نداریم، چنین بیانی در اطلاق نیست، درست نیست، اگر هم گفتم درست نیست. این بیان را حضرت استاد سبحانی حفظه الله باز توضیح بیشتر میدن، میگن که اطلاق چنان که معروف است به معنای رفض القیود نه جمع بین القیود، بگن که سواء هذا او ذاک او ذاک، مثلا ذالک وقتی گفت اعتق رقبتن به این معنا نیست که اعتق رقبتن سواء کان مؤمنن مؤمنتن او فاسقتن او کافرتن، این چنین چیزی نیست، اصلا اطلاق اصلا حالت شمول ازش فهمیده نمیشه، نتیجه مقدمات حکمت هم این نیست. معروف آخه این است، معروف بین آیان متأخرین است که برخلاف فرمایش متقدمین قبل از سلطان العلماء، قبل از سلطان العلماء میفرمودن که اصلا موضوع له بسا اسم جنس شمول هست در معنای شامل بحث شده، و اگر بخوایم در مقید به کار بگیریم میشه مجاز. این قبل از سلطان العلماء این فرمایش را داشتن که مطلق اصلا خودش موضوع نه شمول داره، اسم جنس بر شمول و سعه وضع شده. مرحوم سلطان العلماء فرمود نه، موضوع نه اسم جنس همون ماهیت مهمله است. بس اطلاق را از کجا میفهمیم؟ شمولیت را، گستردگی را، فرمود در سایه مقدمات حکمت میفهمیم. ولی این نظری که عرض می کنیم حضرت امام و دیگران و حضرت استاد سبحانی و از کلام شهید صدر هم اینجا برمیاد، برمیاد نه از مقدمات حکمت، ما از مقدمات حکمت هم نمی فهمیم مطلب را، بس نه از وضع می فهمیم که قبل از سلطان علما می گفتن، نه از مقدمات حکمت هم سعه نمی فهمیم، اصلا سعه مدلول اطلاق نیست. مدلول اطلاق پس چیه؟ این است که این که بیان کردیم تمام موضوعه، حالا گستردگی داره، شمول داره، اصلا این مربوط به اطلاق نیست. آخه لازمه کلامیش یا لازمه عقلیش؟ ها عقلی. پس بنابراین دیگه مولا نگفته که شمولیت داره، پس لذا میفرماین که ما وقتی یک نهی داریم، بله نهی دلالت بر شمول داره که همه افراد باید ترک بشن، و از اون طرف که امر به صلات میکند میگه سله سله. فقط این است که این تمام الموضوعه، نماز مطلوب من هست، اما نماز اینجا اونجا اونجا اصلا این مربوط به اطلاق نیست. ولذا ایشون فرمایند که پس بنابراین اگر در یه جایی مولا نهی کرد از یه عنوان مثل غصب و از اون طرف هم امر کرد به صلات که اینجا صلات مطلوب منه، اصلا صلات سعه نداشت که بیاییم بگیم که مولا نمی شود که ان مولای حکیم از یه طرف نهی کنه از تمام افراد، از یه طرف هم امر بکنه و ترخیص در تطبیق بدهد. چون ترخیص در تطبیق بنابراین بیانی که الان عرض کردیم اصلا از شون اطلاق نیست، ولی از را اشکال نداره که امر سر جای خودش باشه، نهی هم از سر جای خودش باشه، مخصوصا جایی که این آقا مندوحه داشته. بله اگر هیچ مندوحه‌ای نداشته میگفتیم خب درسته شما نفرمودید و خب، ولی خب فرد دیگری نداشت، یه فرد داشت، نماز فقط در اینجا میتونست بخونه. پس بنابراین خواه نخواه شما ترخیص در تطبیق بر همین مورد منهی و نهی دادی فرمودی، ولی جایی که نه میتونست افراد دیگری انجام بدهد که ربطی به این محل نهی نداشته باشه، دیگه نمیتونیم بگیم که مولا شما فرمودی اینجا را هم مرخصی تطبیق بکنی بر این مورد نهی. دست فرمودی فرمودی
خود در بحث منطق مثلا این لازم عقلی گاهی وقتا تو رسیدیا بیان یا غیر بیان،
بله
اگر غیر بیان باشه مطلوب حساب نمیشه، این مطلوب این هست مثلا بالاخره نیاز به فکری نداره، ولی لازم بیان یعنی که اگر این مطلوب رو دیدی پشت سرش بیان رو روشنه که بگه کم بیان مولا اگر این لازم بیان رو قصد نکنه معنا نداره، باید مثلا مولا وقتی میبینه یک مطلوبی هست لازم بیانش هم این هست، حتما وقتی مطلوب رو عنوان دلالت حسن کنه که به موضوع تفهیم کنه به مثلا مخاطبین اون مدلول بیانش را هم لازم بیانش را حسن میکنه برای تفهیم در مقام تفهیم و دلالت. اینجا ما میگیم که اگر ما از به عرف نگاه بکنه به عرف بگه خب این دوتا یه لزومی هست که روشنه، یعنی نیاز نیست مولا بخواد مثلا دوباره حسن کنه که من این رو هم میخواستم بگم، همین که اولی رو گفت دومی در پیش میاد و مولا قصد مولا هم هست.
نه
نه
لازم بیانش نیست، لازم بیان یعنی
هر کی بپرسی مولا اینو خواست کجا مثلا تجمید میره مولا مولا گفته اینجوری
بس. نه نه این بیان حضرت عالیه و الا عرف این بیان را ندارن که بگد که بله خود مولا شما فرمودی که مثلا نه لازم بیانی نیست.
مولا نفهمیدن
لازمه کلامشون
هست که
خب اگر لازم به این باشه باید بهش نسبت بدیم. فرمودید
من شخصا در طرف نه شمولیت و عقلی بود یا لفظی بود، اگه شمولیت که از نه استفاده میشه لفظی بود ممکنه ما باشه نه استفاده نکنیم، ولی اونجا اگر شمولیت که از نه استفاده میشه عقلیه تو وقتی لازمه عقلیه امرو نمیدیم
به هر حال در معنای نهی بحث گذشت دیگه، اونجا اختلاف هست. بله مرحوم آخون فرمود که این به جهت یه مقدمه عقلی است، ولی اونجا دیگه شمول محل خدشه نیست، اونجا دیگه همه قبول داره. حالا منشأ اون شمول از کجاست اون دیگه روشنه، بالاخره نهی دلالت بر شمول داره اون یه روشن. البته آقای خوی اشکال میکرد نه بعض جاها ممکنه دلالت بر صرف ترک طبیعت داشته باشه، ولی خب اون خلاف ظاهره، خودشون هم فرمودن که چون معمولا مفاسد این طوری هستن که در تک تک این مصادیق هستن، ولذا ظهور در شمول داره، بالاخره چون هرچه منشأش باشه اونجا شمولیت قابل خدشه نیست، قابل مقایسه با طرف امر نیست که شما فرمایید بل اونجا هر چه باشه شمولیتش محرز، اما در طرف امر ما میخواییم بحث بکنیم مثلا چنین شمولیتی چنین ترخیص در تطبیقی هست یا نیست. مرحوم شهید صدر و مرحوم دیگر بزرگان میفرمایند حضرت امام دیگرانی که اطلاق را اینطوری معنا کردن میفرمایند نه، چنین شمولیتی چنین سعی مدلول صیغه امر نخواهد بود و بنابراین لازمه این که ما قائل به اجتماع امر نهی بشیم این نیست که خود مولا الان سخنش متنافی بشود تا ما قائل بشیم به امتناع. نه، مولای مطلبی فرموده، گفته صلات مطلوب من است، اصلا کار نداشته به افراد. از این طرف هم نهی فرموده، حالا مکلف آمده در یه جای نماز خونده که مقصوده، امرش سر جای خود، نهیش هم سر جای خود. بس تناقض و تنافی در کلام مولا در مقام اثبات نشود، ثابت نشود. این جوابی هست که مرحوم شهید صدر فرمودن و همچنین حضرت استاد سبحانی حفظه الله مطرح کردن. در ذیل کلام استاد سبحانی، البته استاد سبحانی این بیان را در ضمن ادله مجوزین مطرح میکنن ها، چون وقتی استدلال میکنن بر جواز اجتماع باید ادله مانعین هم جواب داده بشه دیگه، اون شبهات مانعین هم جواب داده بشه، در ضمن اون این مطلب را دارن. عنوان این قلت قلتو در اینجا ایشون یه بیان باز بیشتری دارن، یه اشکالی مطرح میکنن و جوابش مطرح میکنن. اون اشکال این است که ما نمیگیم نتیجه مقدمات حکمت همون شمولیت و ترخیص در تطبیق برای همه افراد و اینها که شما بفرمایید، نه، ما قائل هستیم که نتیجه مقدمات حکمت همین است که ما وقع تحت طلب تمام الموضوع، یه کار نداریم که این شمولیت داره، گستردگی داره، همین موضوع است، همین مطلب مولاست، همین را مولا میخواد. اما اینکه شمولیت داره مطلب از کلام مولا استفاده نمیشه، اون حکم عقل. ولی یه بیان دیگری دارن که این قول که بالاخره اطلاق ذاتی داره، وقتی گفت صلات، خب ذات صلات یک نحو اطلاق داره، خب اینم صلاتون، اونم صلاتون، اونم صلاتون، قد فرمودید خود این معنا، خود این مفهوم اطلاق ذاتی داره و هر کجا صلات باشد امرم به دنبالش میاد، چون امر تابع موضوعش هست، متعلقش هست، متعلق هر کجا برد حکمم میاد، و متعلق اینجا صلاته و اون اطلاق ذاتی داره. کسی بیاد بگه که همون اطلاق ذاتی برای ما کافیه، ما نیاز نیست که شمول و سعرا به اون مفهوم اضافه کنیم، نه، اصلا شمول و سعرا اضافه نمی کنیم، خود این مفهوم، ذات این مفهوم بالاخره یک نوع اطلاق داره، قیدی که کنارش نیمده. بس فرموده این بیان را ایشون مطرح می فرماین به صورت این قلت، و بعد ایشون جواب میدن که بله ما حیثیت را در نظر می گیریم، اطلاق ذاتی علا این و علا رأس، ولی بالاخره معناش این است که این صلات به ماهیت صلاتون مأمور به هست، هر کجا برد امرم کنارش میاد، ولی از چی حیثی امر میاد؟ از جهت صلاتیش. میفرماین همین مقدار کافیه، یک کار به اون طرف نهی نداره، یه جا با نهی اینها وجودن متحدن به اون کار نداره، امرش ناظر به چی جهته؟ به حیثیت صلاتی. حیثیت صلاتی هم شد از اون حیثیت غصبی، حتی اگر وجودن ترکیبشون اتحادی باشه، حتی اگر وجودن ترکیبشون اتحادی باشه، ولی حیثیت ها که فرق میکنن، اگر حیثیت ها فرق نمیکرد که دو تا عنوان ازش اتخاذ نمیشد. همین تعدد حیثیت ها کافیست که بگیم که امر با نه کار نداره، پس تنافی در کلام مولا برداشته شد. خب پس بنابراین طبق این بیان که انه ایشون بحث را برمیگردنن به اون بحث کبروی که آیا تعدد عنوانها کافی است، علا رغم که انه اطلاق را به یه معنا پذیرفتن که اطلاق آمد، بالاخره اطلاق یخی ما را گرفت، اطلاق را نه به معنای اون شمول و سعه و اینها بگیم، نه شمول و سعه را اصلا نمیخواییم، خود اطلاق ذاتی، خود این مفهوم میگه من هستم، صلات میگه من هر کجا باشم من هستم و حکم هم به دنبال من هست. خب همون جایی که نهی هست این اطلاق ذاتی اونجا میرد و به دنبال اون حکم هم خواهد آمد. قطع فرمودید فرمان این ما میپذیریم، ولی این چی را اثبات میکند؟ امر به اون حیثیت صلاتی را اثبات میکند و لازمه این تنافی در امر و نهی مولا نیست که مولا از یک چیزی هم بسا نهی کرده و به همون چیز هم امر کرده، نه امرش ناظر به یه حیثیت، نهیش ناظر به حیثیت دیگریه. از این راه حل میکنم که عرض میکنم این دیگه برمیگرده به اون بحث کبروی که آیا ما اصلا با فرض وحدت معنون، با فرض وحدت معنون و وحدت وجود اختلاف حیثیت ها کافی هست در رفع امتناع اجتماعی ها کافی نیست. برمیگرده به اون بحث که نظرشون نیست که کافی هست. بعد فرمودید بس با این بیانی که امنه تعدد معنون از بین میرد، وحدت معنون میشود که اینا میپذیرن و از اون راه جواب میدن. خب عرض میکنیم که خب بس برمود میشه به اون بحث دیگر که باید ببینیم که آیا این دل عقلا، این دل عقل و این دل عقلا و بعدم این دل عرف، آیا همین اختلاف حیثیت ها کافی است که امر دو تا دستور متنافی صادر بکنه یا کافی نیست؟ اگر ما اونجا نظرمون این شد که همون حیثیت ها مختلف باشه، دو تا امر و نهی می شود به یه چیز متوجه بشد، این بحث کبروی می شود دیگه که مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی فرمان نه مسلمه این که این ممکن نیست، ولی از اون طرف مرحوم آقای بروجردی و دیگران می فرمان نه این اشکال نداره، حیثیت هایی که مختلف شد اشکال نداره. به هر حال این یه بحث کبروی می شود که این بحث کبروی رو باید انجام بدیم که این ممکن است یا ممکن نیست. خب یک وجه سومی هم برای امتناع ذکر شده دیگه، این وجه هم در حقیقت پایان بخش این وجوه قول به امتناع هست، اونم این هست که در اون ضمن مطالب اون دلیل مرحوم آخوند به اینم اشاره شد، ولی به عنوان وجه مستقل هم ذکر شده و الا در لابلای اون بود دیگه، این وجه هم در لابلای مقدمات مرحوم آخوند هم مقدمه اولی که مرحوم آخوند فرمودن، از همون جا این وصفی که به عنوان مستقل الان میخواییم ذکر کنیم در همون بود، مقدمه اول که میفرمود بین احکام خمسه تضاد هست، در فرمودید اونجا تضاد را معنا کردیم، ولی این وصف را به صورت مستقل هم بیان کرده. به چه بیان؟ فرمودن که حب و بغض نسبت به یک شی ممکن نیست در نفس آمر جمع بشود، در نفس مولا جمع بشود. در اون مقدمه اولا مرحوم آخوند فرمود که بین احکام خمسه تضاد هست. خب تضاد را که معنا می کردیم یک جهتش این بود که حب و بغض نمیتونه یک جا جمع بشود. این را به صورت یک بحث مستقلی بیان کردن، گفتن که اجتماع امر نهی ممکن نیست. چرا؟ چون لازمه اجتماع امر نهی این است که هم در نفس مولا حب نسبت به یک شی باشه و هم بغض نسبت به همون باشه. حبی که مستتبه امره، مستتبه بعثه، بغضی که مستتبه زجره. گفتن این ممکن نیست نسبت به یک شی انسان بالاخره ممکنه حب و بغض از یه جهاتی داشته باشه، ولی بعد از کسر و انکسار یا حبش غلبه پیدا میکنه یا بغضش. معنا نداره که حبی که مستقبه بعثه هست و بغضی که مستقبه زجره هست هر دو همزمان در نفس مولا محقق بشود. بس اجتماع امر نهی ممکن نیست. دت فرموده این بیان را هم مرحوم بروجردی و دیگر بزرگان اینطوری جواب میدن که و همچنین حضرت استاد سبحانی حفظه الله جواب میدن که ما حب و بغض را اگر از عوارض اون متعلق بدانیم میگیم که نمیشود دیگه، اون متعلق هم محبوب باشه هم مبغوض باشه، ولی حب و بغض از عوارض نفسه نه از عوارض اون فعله، اضافه داره به فعل ولی بر نفس انسان عارض می شود یا بر نفس مولا عارض می شود. و تعبیر مرحوم آی بروجردی این است که انا لکم که اثبات کنید که در مولا در نفس مولا چنین چیزی ممکن نیست که جمع بشود، حبش و بغضش در نفس او جمع بشود. بس اگر این را نسبت به یه فعل خارجی در نظر بگیریم بله روشن است که نمیشد حب و بغض در اون فعل جمع بشه، در اینطوری نیست، حب و بغض در نفسه و در نفس مانع نیست که انسان یک شی را حب داشته باشه و بغض داشته باشه، اینطوری جواب میدن. که البته این بس قبلا هم گذشت و عرض کردیم که این بیان از یه جهاتی قابل اشکال هست، چون حب و بغض باز برمیگرده به اون مصالح و مفاسد. خب مصالح و مفاسد بله ممکنه در یه شیء هم مصلحت باشه هم مفسده، ولی اون مفسده و مصلحت که تبدیل به حب و بغض میشود، ما نظرمون این است که حبی و بغضی که منشأ بأس مولا یا زجر مولا میشود اونجا دیگه یکی از اینها غلبه پیدا میکنن، نه اینکه هر دو بر حالا تو خودشون باقی بمانه. ولذا ظاهرن این وصف صحیح هست، یعنی این وصفی که مطرح کردن و جواب قابل مناقشه است که جوابی که گفتن نه همین در نفس مولا ممکنه این دوتا جمع بشود، شما از کجا میفرمایید که در نفس مولا هم ممکن نیست یه شیء هم همزمان هم حب باشه هم بغض باشه؟ مولا نفسش قوی هست، میتوند هم حب را همزمان داشته باشه هم بغض را داشته باشه، حتی موالی عرفی هم گاهی از یه جهت یه چیز را حب دارن از یه جهت بغض دارن. عرض میکنیم نه، حب تنها نیست، حبی که بالاخره باعث میشود به بأس، بغضی که باعث میشود به زجر، این دیگه ظاهرا وجدانی است که قابل اجتماع نیست دیگه. دست برمون دیگه کسر انکسار را دارم، یکی در میدان میمانه یکی میره کنار. بس این وجه صحیح هست، ما هم اونجا عرض کردیم همون مقدمه اولایی که مرحوم آخوند فرموده، اون مقدمه اولا صحیحه و اشکالی که مرحوم های بروجردی رضوان الله علیه مطرح کردن قابل مناقشه است و اون وجه به اصطلاح صحیحه. باید از مقدمات دیگر اشکال کرد که عرض کردیم در مقدمه سوم مثلا اشکال شده یا بحث کبروی را میشه مطرح کرد، اما اینکه بفرمایید که نه در یک چیز از جمیع الجهات متحد باشه، حالا فرض را فعلا اونجا میخواییم ببریم، هم حب شکل بگیرد هم بغض شکل بگیرد، این معنا نداره. بله شما بفرمایید که چون حیثیت ها جدا میشود اشکال نداره، بله اون یه بحث اون بحث کبروی میشه، ما حالا میخواییم بگیم که اگر حیثیت ها هم یکی باشد چطوریه؟ بگیم اگر حیثیت ها هم یکی باشد نمیشود حب و بغض یک جا جمع بشود، ولو عارض فعل نیست عارض نفس مولا هست. بعد فرمودید بس تا حال از وجوهی که بیان شد میشود استفاده کرد، چرا آقا امتناع اجتماع امر و نهی را فی الجمله، اون جاهایی که معنون یکی هست، عنوانها متعددن ولی معنون یکی هست و به اصطلاح با این مقدماتی که مرحوم آخوند فرمودن یا با این دوتا بیانی که در ذیل اون عرض شد، دوتا وصفی که امروز عرض کردیم، می توانیم بگیم که آقا امر و نهی اگر معنون یکی بود نمیتوند هر دو فعلیت خودشون رو حفظ کنن، اینا تعارض پیدا میکنن، نمیشه بگیم قائل به جواز بشیم، نتیجه این مباحث این شد. اما کجا اونجایی که البته ترکیب ترکیب اتحادی باشد که مواردش هم بحث شد که کجاها ترکیب اتحادی یا کجاها ترکیب ترکیب انضمامی هست، بس نتیجه این مباحث قول به امتناع هست در جایی که ترکیب ترکیب اتحادی باشد با اون بیاناتی که بیانهایی که ارشد با این سه تا بیانی که ارشد. میرسیم به ادله مجوزین که عمدتا روی این مسئله میچرخه که آیا با حفظ ترکیب اتحادی همین اختلاف حیثیت کافی هست که کافی نیست. اگر این کبرا را بتونن آقایان اثبات بکنن که عقل مانع نمی بیند، عقلا هم مانع نمی بینند، عرف هم این را بالوجدان قبول داره که از یه حیث با از یک وجود هم مولا نهی بکند هم امر داشته باشه ولی حیثیه، اگر همین را بتونیم ما به عنوان یک کبرا اثبات کنیم اون موقع دیگه ادله مانعین میره کنار. چون ادله مانعین میگفت که اگر معنون یکی بود عنوان زیاد باشه فایده نداره و اونجا اشکال پیش میاد، ولی اینا همون در فرضی که ما کردیم امتناع هست در همون فرض میخوان مطلب داشته باشن، میخوان بفرماین نه در همون فرض ما میتونیم قائل به جواز بشیم. انشاءالله ادله مجوزین را مطرح میکنیم که اونجا ببینیم که آیا به چه نتیجه میرسیم. الحمدلله رب العالمین.